سلام، روز خوش. بار دیگه افتخار این رو دارم از استودیو فردای اقتصاد در خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز باشم. در برنامه امروز به یک معضل ویژه در حوزه لوازم خانگی خواهیم پرداخت، موضوعی که ذینفعان گسترده این صنعت یک به یک درگیر اون هستن، بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی. آیا این ممنوعیت همچنان باید ادامه داشته باشه یا باید محدودتر بشه یا به کل رفع بشه؟ به همین دلیل امروز در خدمت سه تن از مهمانان و صاحب نظران در این حوزه هستیم، چون این موضوع موضوعیه که به بررسی و واکاوی دقیق تری نیاز داره. جناب آقای شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای مجتبی رائی، پژوهشگر حوزه اقتصاد صنعتی، خیلی خوش آمدید. و جناب آقای حسین شهرستانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی. دوستان خیلی خوش آمدید به برنامه ما. ما با توجه به اینکه حوزه لوازم خانگی از حوزه‌های بسیار حساسی هست که به صورت مستقیماً مردم رو درگیر خودش خواهد کرد و همه اتفاقهایی که در این حوزه میفته یک برایند و یک خروجی ویژه در افکار عمومی داره، از همه این حوزه‌ها مهمتر و مباحث مهمتر بحثی هست که در چند سال اخیر افکار عمومی درگیر اون هستن و به تبع رسانه‌ها رو درگیر خودشون کردن، موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی. هر چند که موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی سابقه و ریشه بیش از چند سال اخیر داره و عملاً از اواخر دهه 80 این موضوع در واقع استارتش خورده در صنعت ما، به خاطر اون بحث محدودیت‌هایی که در حوزه تخصیص ارز وجود داشت. خب امروز در خدمت شما دوستان هستیم و خواهش که داریم اینه که با جناب آقای شهریار حیدری شروع بکنیم. ما با توجه به اینکه یکی از سمت‌هایی که شما بزرگوار دارید اینه که مسئولیت حوزه امنیتی در مجلس و از همینطور بحث در واقع کمیسیون مرزها رو دارید، ما در بحث قاچاق، چون الان یکی از موضوعاتی که جناب حیدری هست اینه که ما الان در بحث قاچاق یکی از دیدگاه‌ها اینگونه مطرح میشه: ممنوعیت واردات لوازم خانگی به صورت رسمی وجود داره، قانونی و شرکتی، ولی این ممنوعیت عملاً مصداقی در حوزه قاچاق پیدا نکرده و به همین جهت منجر به آسیب‌های بیشتری شده. به همین دلیل میخوام این حوزه را از در واقع منظر شما مورد بررسی قرار بدیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا متشکرم از جناب عالی و همکاران که به یک موضوع بسیار با اهمیت پرداختید و خیر مقدم خدمت همکاران گرانقدر. این واقعیتش اصلا من خوشبختانه تز دکترای من در مورد فراینده های قاچاق کالا و ارز بود در دانشگاه تهران. روی موضوع کار تحقیقاتی انجام دادم سال 90. در این حال خود سابقه زیادی در حوزه مرز و مدیریت مرز و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اینا داشتیم، با موضوع کاملا آشنا هستیم، ولی خوب حوزه‌های مختلف چون درگیر این پدیده هستن قطع و یقین از این جهت دوستانی که دعوت شدن قطع و یقین اطلاع در حوزه خودشون دارن. من باید عرض بکنم سال قاچاق در کشور ما واقعا یک پدیده است، داره اقتصادمون تحت تاثیر قرار داده سالهاست. تمام سیاست‌گذاری های دولت در حوزه تولیدات داخلی تحت تأثیر قاچاق مشابه قرار داد، به گونه ای که سال 81 مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای نومادهی صادر کردن که به شدت با پدیده قاچاق باید مبارزه بشه از مبدأ تا مقصد. چون در حوزه‌های مختلف بود، مشمول قاچاق کالا بود، قاچاق ارز بود، لوازم خانگی بود، سوخت بود و همه موضوع، چون بحث خاص روی لوازم خانگی هست، من از این منظر عرض میکنم. به فرض در حوزه پوشاک و کفش و منسوجات ما 10 میلیارد دلار در سال نیاز داریم. سال تقریبا 3 میلیارد دلار برآورد شده الان در همین حوزه قاچاق میشه، در حالی که سال 97 و 98 در ستاد اقتصاد مقاومتی مسبب شد که کالاهای در همین حوزه ممنوع بشه. فرصتی برای تولید کنندگان فراهم شد که تولید کنندگان کالای با کیفیت تولید بکنن و ارزان تحویل جامعه بده. و این فرصت واقعا در طول این چند سال از دست دادن. فرصتی شد برای قاچاق، ضمن این که بسیاری از این مشکلات امروز ما در این حوزه متوجه دولت هست، متوجه درآمدهای دولت تحت تاثیر قرار داد. قبلا ما کالاهای قبلا 97 با برند مشخص داریم با واردات، و در این حال تولید کنندگان تحریم کرد و رقابت با تولید کنندگان خارجی، مزایای قبل از 97.
بله.
دولت در واقع عواید و درآمدهای خودش داشت، از مرزهای رسمی وارد میشد، نظارت بود، کنترل بود، به گونه‌ای که بالاخره برنده وارد بازار میشد، تولیدات داخلی تلاش میکردن که خودشون را به برنده خارجی برسن. اما 97 به بعد چون این انحصار در اختیار تولید کنندگان قرار گرفت، عملا بالاخره دوستان دیگه به جای اینکه کیفیت ببرن بالا، دنبال کمیت و درآمد بیشتر بودن. بنابراین وقتی که نتونستن کیفیت ببرن بالا، از او رقابت بحث قاچاق شکل گرفت. کسایی که تجارت رسمی میکردن امروز قاچاق میکنن به جای تجارت رسمی. چند تا ضرر و زیان داره، درآمد دیگه دو متوجه دولت نمیشه، ارز خارج میشه، بازار اشباع میشه، تولید کنندگان داخلی با مشکلات جدی مواجه کرد. بنابراین این همه انحصار خودرو که سالهاست در اختیار شرکت ایران خودرو و سایپا قرار داره، به جای اینکه بالاخره کیفیت ببرن بالا، به کمیت توجه میکنن، از کیفیت میزنن و هر ماه دنبالی هست نمیدن به چه شکلی قیمت ها افزایش بدن. بنابراین این رقابت وقتی که باشه با برنده های خارجی، دوستان تولید کننده که عددشان بسیار بالا هست، 1 میلیون نفر، اینا الان با آماری که میدن مشغول شدن در این حوزه، قطع و یقین کیفیت ببرن بالا، مردم استقبال میکنه و به جای اینکه قیمت ها افزایش بدن، کیفیت ببرن، کمیت بالاخره توجه بیشتری دارن. بنابراین عملا چرخه مدیریت در این حوزه از 97 به بعد برعکس شده. اون تصمیمات نظام و تصمیمات حاکمیتی که با هدف مانع قاچاق، 2 مانع واردات، 3 تولید و کیفیت بالا، یعنی با این 3 هدف این فرمان صادر شد و به حقم بود و درستم است. امروز یک ضرورت. این نکته را باید عرض بکنم که نکته مهمی هست و دوستان حتما مطالعه کردن. امروز به همون شکلی که مانع شدن و کیفیت در واقع قرار شد افزایش و قیمت متعادل یا در پایین تر بمانه نسبت به کالای وارداتی، خب یک کار بالاخره به نظر من زود هنگام بود. اگه امروز هم محدودیت برداریم، محدودیت بدون برنامه، دوباره میاییم همین وضعیتی که الان پیش میاد دوباره پیش خواهیم آورد. پس بنابراین نه او درست بود، مانع بدون برنامه، رفع محدودیت باز بدون برنامه. اگه برنامه دارن بفرمون که واقعا بالاخره استقبال میشه و به شدت هم با این پدیده بخوان مقابله بکنن. امروز بالاخره ما میبینیم هم دولت ضرر میکنه، هم قاچاق جریان داره، هم تولیدات تحت تاثیر قرار گرفته، هم در واقع به جای کالاهای برندی که در گذشته وارد شد، کالاهای دست چندم چینی داره وارد میشه. این از مزیت‌های این.
خب ما دقیقاً پس در ابتدای امر کاملاً برای اینکه موضع مشخص باشه، از طرف مجلس که ما در خدمت شما هستیم و نگاه مجلس اینه که بحث واردات امروز به صورت این که در واقع بعد از چند سال فرصت به تولید کننده داده شده، برایند نگاه مجلس اینه که امروز باید با یک برنامه دقیق تر یک بازنگری بشه بحث ممنوعیت واردات، که آیا این ممنوعیت واردات در چه حد برداشته بشه، با چه شرایطی و با چه الگویی. این نوع نگاهی هست که الان جریان داره.
قطعا همینطوره. من میگم با برنامه باش،
با برنامه،
هم محدودیت با برنامه، برنامه داشته باشیم،
درست،
هم رفع محدودیت، بدون برنامه باز هم مشکلات امروز خواهیم.
جناب رایی، ما با توجه به اینکه شما در این حوزه پژوهش‌ها و در واقع تحقیقاتی رو داشتید، نوع نگاه و خب به هر حال با مجموعه تولید کنندگان هم شما در ارتباط بودید، نوع نگاهشون رو میدونید، تفکری که تولید کننده ایرانی امروز در حوزه صنعت لوازم خانگی داره، ما دیدیم در گفتگوهای متفاوت در اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌هاشون بر این باور هستن که همچنان باید این ممنوعیت ادامه داشته باشه، باید بهشون فرصت داده بشه و این فضا، به خاطر اینکه معتقد هستن که همه اون چیزی که می‌خواستن رو نتونستن به دست بیارن. میشه اینو بیشتر برای ما توضیح بدید و در واقع نوع نگاه و رویکرد تولید به حوزه رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر بابت دعوت به این برنامه. ببینید الان یه دوگانه ای شکل گرفته، یه بخشی طرفدار حمایتگرایی مطلقن و بخش دیگه ای طرفدار بازار آزاد کامل هستن. هر کدومم در این باره مصداقایی رو میارن، مصداقاشون هم کاملا درسته. مصداق آزادسازی تجارت توی آمریکا رو میارن که خب چقدر خوب جواب داد، توی یه کشور دیگه بحث حمایتگرایی مطرح کردن چقدر خوب جواب داد. مشکلی که این وسط هست اینه که هر دو سر این طیف تاریخ عقاید اقتصادی رو مطالعه نداشتن. چرا که اگه تاریخ عقاید اقتصادی رو شما مطالعه داشته باشید، میاد میگه هر نظریه، هر اندیشه اقتصادی توی چه بستر اقتصادی و اجتماعی و تاریخی شکل گرفت. خب حمایتگرایی، بله، انگلستان از حمایتگرایی شروع کرد، وقتی صنایعش رقابت پذیر شدن شد طرفدار سرسخت تجارت آزاد. کشور آمریکا همینجور. و این دوگانه حمایت رقابت صرفاً یک ابزاره. یک ابزار هست که شما یه انتخاب بهینه بین این دوتا داشته باشی و منجر به تقویت صنعت توی کشور شما بشه. و دوستان امروز صنعتی شدن دیگه یک انتخاب نیست. ما تمام رانتایی که میتونستیم بدیم و نابود کردیم. ما در یکی از رانت‌های خیلی مهمی که داشتیم، رانت آب رایگان بوده که خب نابودش کردیم و بیخردی نظام تصمیم گیری ما همین بس که همین در 9 ماهه امسالی که همه مستحضر هستیم شرایط آبی چجوریه، 668 هزار تن هندونه صادر کردیم، معادل 167 میلیون متر مکعب آب، کیلوی 8300 تومان، معادل 80% ظرفیت آب کرج به عنوان تامین کننده اصلی آب تهران بود. یه رانت انرژی داشتیم که خب به بدترین شکل نابودش کردیم. الان ما بعد از چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن 6th کشور تولید کننده دی‌اکسید کربن توی دنیا شدیم، در حالی که جایگاه ما توی اقتصاد جهانی رتبه 42 داره. رانت انرژی هم نتونستیم استفاده کنیم و انقلاب 4 صنعتی، چیزی که الان باید دغدغه باشه اینه که انقلاب 4 صنعتی انقلاب دیماتریالیزیشنه، یعنی اصلا ما دیگه مواد اولیه انرژی و انرژی ارزان به عنوان یه رانت ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، کاری که توی 1-2 دهه گذشته چین کرد، مالزی کرد و تونست خیلی اقتصادشون رو شکوفا کنه. و خب این یه تهدید بسیار جدیه. یه مشکل، یه بحث رانت خلق نقدینگی داشتیم که خب اونم منجر به شکلگیری بانکهایی شده که کارشون بانکداری نیست، کارشون تأمین بیزینس نامولدیه که پشت اون کسب و کار بوده. رانت خصوصی سازی رو داشتیم، یه جور دیگه نابود کردیم. رانت فروش نفت رو داشتیم، یه جور دیگه نابود کردیم. و اسفبارتر از همه اینا این که از سال 1959 تا 2015 تشکیل سرمایه ثابت توی ماشینالات توی کره 641 برابر، توی چین 900 برابر و توی ایران فقط 10 برابر شده. پس الان دیگه صنعتی شدن و رفتن به سمت صنعت دیگه یه انتخاب نیست، یک اجبار. اگر نخواهیم به عمق فقر و فلاکت در چندین سال آینده دوچار بشیم. موضوع صنعت لوازم خانگی، نکته‌ای که درست اشاره فرمودن اینه که خب هیچ سیاست گذاری درستی نداریم. ما میایم یه جایی درو می‌بندیم، میگیم خب تولید کننده برو جنس با کیفیت تولید کن. موبایل آیفون 14 ای که میاد که صف میکشن مردم بخرن، جنس فوق العاده با کیفیت، اون یه کمپانی نیست که یه محصول با کیفیت تولید کنه. اون میوه نظام حکمرانیه که به نخبگان پاداش میده، به نخبگانش احترام میذاره، نخبگان همه دنیا رو جمع میکنه، بهشون جایگاه میده. سیستمش سیستمیه که به اندیشه و به خرد و به دانایی پاداش میده، سیستمیه که حقوق مالکیت رو بهش احترام میذاره، کاری که ما اصلا انجام نمیدیم. و خروجی همه اون سیستم میشه شکلگیری یه مگا کمپانی مثل مگا کمپانی آیفون که درآمدی معادل چندین برابر درآمد جی دی پی کشور ما رو داره و ماحصل همه اینها میشه موبایل جنس با کیفیت. ولی ما اون تیکه رو نداریم. ما از حمایت گرایی فقط بستن درها رو یاد گرفتیم. در رو ببندیم، فقط بازار یه تولید کننده رو تأمین کنیم، میگیم بعد میگیم بهش برو جنس با کیفیت تولید کن. میگیم چرا قیمت رو بردی بالا؟ خب اینا همش جواب داره. ما امروز همین الانی که اینجا نشستیم، این موضوعی که فرمودید که قیمت مواد اولیه چرا بالا هستش، ورق سرد ST12 قیمت خارجیش، یعنی قیمتی که به رقبای خارجی من تولید کننده لوازم خانگی میدن، به قیمت امروز با دلار 41000 تومان 32800 تومان در میاد پای تولید کننده خارجی. قیمت تمام شدهش توی بورس کالای جمهوری اسلامی 38000 تومنه، 16% بالاتر. من تولید کننده فقط بین 30-40% مواد اولیه‌مو میتونم از بورس بگیرم، بقیهشو باید برم از بازار آزاد بگیرم. قیمتش تو بازار آزاد 41000 تومنه، یعنی 25% بالاتر. ورق استیل 304 من که 149000 تومان پای تولید کننده خارجی در میاد، پای من 184000 تومان در میاد.
حالا بین صحبتتون، یعنی منظور اینه که الان شما با این نکات که فرمودید بر این باور هستین که تولید کننده این بحث ممنوعیت واردات رو، ما قبل از اینکه به این نقطه برسیم باید در مورد این صحبت کنیم که آیا اون حمایت هایی که میگن ازش شده، این حمایت ها اصلا وجود در واقع عینی داشته و به دردش میخورده اون حمایت ها، یا فقط در حد در واقع شعار بوده؟
ببینید، ما تا حدودی، اونم نه مطلق، ببینید 6.5 تا 7 میلیارد دلار گردش سالانه لوازم خانگی تو کشور ماست، الان 35% داره قاچاق وارد میشه. 35% این پول یه چیز حدود معادل 104 همت داره جنس قاچاق وارد کشور ما میشه. یعنی ما همون تقاضای اون سمت بازار تولید کننده هم که منت میذاریم سرش که ازت حمایت کردیم، همون هم نتونستیم 100%. حالا اشکالی نداره، میگه مثلا اون باز باشه، ولی خب این ور الان مواد اولیه من نسبت به قیمت جهانی بین 16-40% بالاتر از قیمت جهانی مواد اولیه به دست من میرسه. قیمت ورق سرد من از سال 97 تا 401 9 برابر شده. ورق سردی که دولت داره به من تولید کننده میده. ورق آلومینیوم هم بیش از 8 برابر شده. مس هم 7 برابر شده. ABS هم 4 برابر شده. شما یه دونه یه جنس لوازم خانگی ایرانی از هر برندی از هر کمپانی پیدا کنید که از 97 تا الان بیش از 9 برابر شده باشه.
خب ما تا اینجا شما رو داشته باشیم. جناب شهرستانی، ما چون یه بخش عمده ای از در واقع ذینفعان صنعت لوازم خانگی که درگیر در مقوله ممنوعیت واردات هستن و خب توی این چند سال نوع نگاهشون نسبت به این مقوله با بخش تولید ما متفاوت بوده، بخش فروشندگان هستن و از همه مهمتر این که فروشندگان ما یا همون زنجیره توزیع ما چون آخرین مرحله اصطلاحاً این زنجیره هستن، با مصرف کننده تو کف بازار کاملا در ارتباط هستن و نوع نگاه اونها رو بیشتر از همه درک میکنن. از این جهت میخوایم ببینیم که اون چیزی که برایند تفکر فروش و مردم یا مصرف کننده ای که انتقال پیدا میکنه به بخش فروش ما هست، اون چیه در مورد بحث ممنوعیت واردات؟
ببینید، تمام فرایند و تصمیم گیری هایی که توی زنجیره صنعت لوازم خانگی اتفاق میفته، شما نتیجهش رو میتونید توی آینه بازار ببینید. حالا اگر تو این آینه نقصی میبینی، نقص از بازار یا مصرف کننده یا توزیع کننده نیست، مشکل اون فراینده. در حال حاضر ما تولید رو داریم حمایت میکنیم اسمن، اما چون تقاضا وجود داره برای کالای خارجی، چون تولید کننده ما با اینکه خیلی زحمت کشیدن و واقعا جایی که امروز هستیم با جایی که سال 98 بودیم قابل قیاس نیست از نظر کیفیت و کمیت، اما خب این رشد و حرکت رو همه دنیا داشتن، ما حرکت کردیم، ولی باز همون فاصله ها رو نسبت به برندهای مطرح دنیا، نسبت به امکانات مطرح دنیا داریم. بنابراین تقاضا وجود داره، چون تقاضا وجود داره پس سود وجود داره، کالا به صورت قاچاق داره وارد میشه و کالا اینطوری نیست که فکر کنید وارد میشه میاد کف بازار فروش میره. بی نهایت کانال های مختلف برای ارائه کالای قاچاق وجود داره، به صورت اینترنتی، تلفن هایی که تو مناطق آزاد هست میفروشن، میان تو خونه مصرف کننده تحویل میدن و خیلی پیگیریش سخته. یعنی اینطوری نیست که شما سازمان های نظارتی رو بفرستی کف بازار بگی من امروز اومدم قاچاق رو جمع کردم. این برای افکار عمومی بله، شما یه کاری انجام دادی، ولی در واقع قاچاق حد اکثرش و بیشتر قاچاق داره از کانال‌های دیگه غیر از کف بازار داره فروش میره. هیچ عقل سلیمی هم نیست بگه بعد از اینکه ما این 4 سال هزینه کردیم برای تولید، هم مصرف کننده هزینه کرده، هم تولید کننده تلاش کرده، هم توزیع کننده و هم سیاستگزار، اینقدر که میگه حمایت کردم نکرده، ولی به هر حال حمایت‌هایی بوده. هیچ عقل سلیمی نیست بعد از این چند سال بگه بیایم واردات رو بدون برنامه ریزی آزاد کنیم و تولید رو از بین ببریم. اما ما در کنار تولید و برای حمایت از تولید، برای حمایت از خود تولید نیاز به واردات داریم.
چرا برای حمایت از تولید؟
به خاطر اینکه تولید کننده ما الان دو تا دلیل میتونم براش عرض کنم خدمتتون. یکی اینکه تو تمام دنیا وقتی که یه صنعتی رو میخوان حمایت کنن، یه مدتی جلوی واردات اون صنعت، قطعات اون صنعت یا محصولات اون صنعت گرفته میشه، به تولید کننده فرصت میدن که رشد کنه، تکنولوژی وارد کنه، بازار آزاد داشته باشه، رقابت کنه برای خودش، بازاری که دست خودش باشه نه بازار آزاد با رقبا، به راحتی بتونه رقابت کنه و کالاشو بفروشه. قاعدتاً بعد از یه تایمی که باید مشخص باشه و نباید تایم بازی باشه، تولید کننده باید به رشد و بلوغی رسیده باشه. حالا وقتی به این رشد و بلوغ میرسه، نیاز داره که خودشو ارتقا بده، خودشو در مقایسه با رقبای خارجی و برندهای خارجی میتونه ارتقا بده، ولی تمام تولید کننده های ما با یه درصد پایین و بالا همشون در یه سطح هم تفاوتی ندارن. دلیل دومش که میگم برای حمایت از تولید اینه که تولید کننده ما الان توی فضای تاریک داره رقابت میکنه، اصلا نمیبینه از کجا داره میخوره، قاچاق از کجا داره میاد، گمرک نمیده قاچاق چی داره کالا رو میاره، قیمت کالای خارجی الان رقابتی نیست اصلا با کالای ایرانی، چون اصلا هیچ هزینه ای نداره. اگر واردات آزاد باشه، تولید وارد کننده رسمی مجبور بیاد اینجا شرکت ثبت کنه، مالیات بده، کارمند داشته باشه، سمینار بذاره، خدمات پس از فروش بده، تمام این هزینه ها رو باید بده، تبلیغات کنه و قیمتش با اون گمرکی که پرداخت میکنه که دولت میتونه از تعرفه های ترجیحیش استفاده کنه و درصد تعرفه بالاتری بگیره و تولید رو حمایت کنه.
من عذرخواهی میکنم در بین صحبتتون، چون شما از بخش بدنه فروش هستین، جناب حیدری هم که به هر حال اشراف روی موضوع دارم، ما پس باید یه جوری برگردیم به این ماجرا، اگر که چون میخوایم با سند و مدرک صحبت کنیم، پس ما باید قبل از سال 97 رو اگر بررسی میکنیم، میزان قاچاقمون قاعدتا کمتر بوده باشه. آیا چنین چیزی بود در کف بازار؟
توجیه نداشت برای تو، برای قاچاق چی؟ وقتی کالا داشت به صورت رسمی وارد میشد،
بله،
نمایندگی داشت، خدمات پس از فروش داشت، یه درصدی ارزان‌تر از کالای رسمی در میومد. اما خب اکثر مصرف کننده ها ترجیح میدادن کالایی بخرن که نمایندگی داشته باشه، خدمات پس از فروش و برای قطعاتش به مشکل نخورن.
اینجا در بین این صحبت های شما من یه لحظه جناب حیدری یه سوال پرسم. جناب حیدری، من دو دوست عزیزمون که حالا یه برایندی از نگاه بخش تولید و بخش فروش ما رو داشتن، بر این باور بودن که خب کیفیت تولید در بخش در واقع لوازم خانگی ما تو این چند سال ارتقا پیدا کرده و قابل دفاع شده، اما من در بین صحبت های شما اینو داشتم که خب به هر حال برایند نگاه مجلس رو و مردمی که حالا نمایندگانشون مجلس هستند در مجلس نشستند رو داریم که این نگاه متفاوت بود. یعنی شما فرمودید در بین صحبتاتون که نتونستن تولید کنندگان اونجور که باید در بخش کیفیت پاسخگو باشن، برعکس در بخش در واقع قیمت‌هاشون افزایش پیدا کرد که حالا بحث قیمت رو جناب رایی توضیحاتی دادن. آیا در مورد بحث کیفیت مجدد میتونیم به شما برگردیم؟ نگاه همینه که نتونستن اونجور که باید شاید؟
یعنی فرصتی که پیش اومد برای ارتقای کیفیت، کنترل قیمت، در واقع تا زمانی که واردات به شکل رسمی ادامه داشت و رقابت بود، برنده ها مشخص بود، یه فاصله بین کیفیت کالای خارجی و داخلی وجود داشت. بعد از اونم این فاصله همچنان وجود داره، چون اگر واقعا کیفیت افزایش پیدا میکرد و قیمت ها کنترل میشد، قاعدتا امروز ما باید کیفیت کالا، نمیگم خیلی مشابه خارجی، حداقل نزدیک میکردیم به مشابه خارجی. پس بنابراین عملا کار خاصی صورت نگرفت. تو فرایندم که تعریف کردن مقصر نیستن دوستان. ما مشکل متاسفانه مشکل مدیریتی داریم در فرایند واردات و ارزان به حضور توزیع و کنترل. او سیاست‌های کلان نظام در بحث مبارزه با قاچاق این نبود صرفاً و صرفاً برخورد فیزیکی بشه، در قالب سامانه‌ها و در قالب سیاست‌گذاری درست ظرف 10-20 سال قاچاق حذف بشه در کشور. ولی امروز در همه حوزه‌ها ما می‌بینیم که قاچاق حذف نشده، قاچاق خیلی پیچیده‌تر شده، رسمی‌تر شده. ما فقط از مرزهای غیر مجاز قاچاق نداریم، بیشترین قاچاق از مرزهای مجاز به شکل قاچاق سازمان یافته داریم در کشور، در قالب همین سیستم‌هایی که گمرک دستگاه‌ها مستقرن به این شکل است. فرآیندها بالاخره به گونه‌ای تعریف شده با کمال تأسف، امروز هر کس و هر سن و هر قشری ورود میکنن هم انتقاد دارن هم میبینیم پشتوانه این موضوعات هیچ مدیریتی وجود نداره. پس بنابراین ما اگر فرصت میدیم به تولید کننده، از اول میگیم مبارزه بشی، اوی به حق.
من جسارت میکنم در بین صحبتتون، چون شما دقیقا روی بحث نقاط مرزی اشراف دارین. ما یکی از احساس میکنیم آدرس های اشتباهی که در این چند سال داده شده این بوده که بحث قاچاق لوازم خانگی از سمت کولبری بوده، ولی ما وقتی میایم توی بازار، چون الان در بین صحبتتون شما فهمیدین بحث قاچاق سازمان یافته این اصلا یکی از گلوگاه هاست، ما در بخش کولبری نمیتونیم این حجم از ساید بای ساید بای اون عظمت یا تلویزیون های اینچ های بالا رو وارد کنیم. اینو کاملا شما در واقع نگاهتون رو میتونیم بدونیم به چه ترتیبه؟
ببین توی این 20 سال گذشته شیوه مبارزه با قاچاق بد نبوده، در پاره بالاخره از طریق سیستم ها تعریف شده بود، من در حوزه فیزیکی عرض میکنم، اما در بحث کیفیت کالا و رقابتی کردن کالا برای حذف کالاهای خارجی اقدام خاصی انجام نشده، چون اونچنان که باید و شاید از تولید کننده پشتیبانی نشد. مثل کشور مثلا ترکیه، همه کشورها در دنیا در 50 سال گذشته بخوای مرور بکنی با پدیده قاچاق مواجه بود، اما چجوری قاچاق حذف شد در همین کشورها که اشاره هم کردن به آمریکا یا کشورهای دیگه؟ با یارانه دادن به تولید کنندگان، حمایت از تولید کنندگان، رقابتی کردن کالاهای داخلی با خارجی، همه اینا پشتیبانی دولتی داشت تا وقتی که اون بازار بالاخره سر و سامان پیدا کرد. چون ما میایم از نظر فیزیکی برخورد میکنیم، از نظر کیفیت حمایت نمیکنیم، پس بنابراین با همون فاصله عقب هستیم از نظر تولیدات. از اون جهت بالاخره میریم دوباره قاچاق، شیوه قاچاق فرق میکنه. کولبری در کل کشور عدد و ارقام زیادی نیست، کل کشور ما چند تا مرز داریم، حدوداً 29 تا مرز، مرز فعال در حوزه بازارچه‌های مرزی، مجموعاً 110 تا مرز رسمی داریم، زمینی، هوایی، دریایی، که بیشترش بالاخره تقریباً مرزهای دریایی و مرزهای خشکی هست و بعدش هم مرز هوایی. از تمام مرزها بدون استثناء ما قاچاق کالا داریم. کولبر در مناطق مرزی میرن کالاهای سبک انتخاب میکنن و از همون مرزهای رسمی وارد میکنن. محدود مرزهای ما داریم که کولبر به شکل قاچاق و به شکل غیر رسمی کالا وارد میکنه. جمع کالاهایی که توسط کولبر وارد میشه کلش در طول سال به اندازه یک قاچاق رسمی نیست که در مرزهای رسمی شکل میگیره. بنابراین اونم جای بحث داره. من میگم اقتصاد مرزنشینان اینقدر ضعیف هست، اینقدر بهش توجه نشده، اینقدر شکننده هست که مرزنشینان مجبورن باشن کارگر تجار رسمی که کالا از امارات منتقل میکنن پشت مرزهای ما، اینا ببرن با کول یا همون کولبری به اصطلاح کالا وارد بکنن، فقط یه حق کارگری میگیرن، اونم باز برای تجار هست. از این جهت بالاخره من فکر میکنم از در انسداد مرزا ببندیم چاره کار نیست. ما باید یک فرایند درست تعریف بکنیم، هم مانع بشیم، هم اقتصاد مرزنشینی تقویت بکنیم، هم فرایند ورود کالا در کنارش اشاره کردن، درست هم اشاره کردن. ما صرف این که فقط اختیار 100% بدیم به تولید کنندگان و کاملا محدودیت قائل بشیم برای وارد کنندگان، این چرخه ناقص. ما بالاخره باید کمک بکنیم، حمایت بکنیم. حمایت و کمکه که جای بحث است واقعا از منظر دولت من عرض میکنم جای نقد و نقص.
من از هر سه عزیز میخوام با توجه به اینکه محدودیت زمان داریم و میخوام به یک نتیجه برسیم، ببینید من در برایند نوع نگاه هر سه گروه وقتی که بررسی میکنم میبینم به این عقیده هستند که اصلا ما چیز صفر و صدی در این موضوع نداریم، باید هر دو طرف موضوع دیده بشه. خب الان برای اینکه راهکار عملیاتی بدیم، ببینید میخوام از فضایی که تو این چند سال خیلی در مورد ممنوعیت واردات بودن یا نبودنش صحبت شده، میخوایم بریم عملیاتی صحبت بکنیم. پیشنهاد هر سه گروه به صورت مشخص در مورد شرایط فعلی کشور در بحث ممنوعیت واردات چیه؟ ببینید مردم کاملا مشخص نوع نگاهشون، مردم به یک باوری رسیدن، معتقد هستن که این ممنوعیت واردات باید برداشته بشه، اینا بهشون قدرت انتخاب داده بشه، چون همونجوری که شما فرمودید مثلا بر این باور هستن که آقا تولید کننده نتونست قیمت ها رو کنترل کنه، قیمت ها رفت بالا. آیا رای فرمودن دلیل بالا رفتن قیمت ها و اون شرط که هست. از طرف فروش هم خب فروشندگان یک نوع نارضایتی در این حوزه دارن. راهکار عملیاتی از هر سه عزیز من میخوام جناب رای شما بفرمایید، حالا تو دوباره برگردیم، از نظر عملیاتی دقیقاً باید امروز ما چی کار کنیم؟
ببینید بحث ارتقای کیفیت موضوعی نیست که یک ساله بشه به چشم کوتاه مدت بخوایم اونو از تولید کننده انتظار داشته باشیم، چون به هر حال کیفیت یک فرایند تجربه شده است و ریشه کیفیت در آرندیه، تحقیق و توسعه. خب آرندی، حجم سرمایه گذاری در موضوع آرندی ارتباط مستقیم داره با مقیاس اقتصادی بنگاه‌های تولیدی. ما در نظام تصمیم گیری صنعتیمون متاسفانه به اسم رقابت اومدیم یه چیزی بالغ بر 1300 تا پروانه بهره برداری به لوازم خانگی دادیم.
1300 پروانه بهره برداری،
1300 و 40-50 تا، عدد دقیقش تو ذهنم نیست، ولی 472 تا یخچال ساز مجوز دادیم، 577 تا اجاق گاز ساز، 201 لباس شویی ساز، 96 تا تلویزیون و 63 تا تولید کننده ماشین ظرفشویی ما مجوز دادیم. ظرفیتی که اینا باید تولید کنن تا تو مقیاس اقتصادی باشن بالغ بر 240 میلیون دستگاه سالانه لوازم خانگی هستش، در حالی که توی کره جنوبی 2 تا 3 تا تولید کننده هستن. سیاست گذاری درست باعث شده تا اینا یه رقابت سالم با هم دیگه بینشون شکل گرفته و خب الان 2 تا کمپانی بسیار بزرگ شدن که بخش زیادی از بازار جهانی رو به دست گرفتن. ولی ما مفهوم رقابت و حتی مقام سیاست گذارمون تفاوت بین رقابت و رقابت پذیری رو متوجه نشدن هنوز، که اگر متوجه شده بودن اینجوری نمی اومدن مقیاس اقتصادی به عنوان رکن اصلی که از دل مقیاس اقتصادی آرندی در میاد، از دل آرندی کیفیت در میاد، اون مقیاس اقتصادی رو از بین نمی بردن. نگاهی که تولید کننده داره الان، ببینید گاهی وقتا یه موضوعایی مطرح میشه، میگن تولید کننده به دنبال رانت. خب آخه اگر تولید کننده دنبال رانت بود که اصلا پولش رو توی تولید نمی آورد، اونم تولید صنعتی توی کشوری که شب میخوابی صبح میشی نمیدونی چه خبره، نه قیمت مواد اولیه فردا تو میتونی پیش بینی کنی، نه شرایط ارز رو میتونی پیش بینی کنی، نه شرایط واردات رو. پس کسی که سرمایه شو برده توی تولید، این خب به مراتب تو بازارهای موازی میتونست به مراتب درآمد بالاتری کسب کنه. خب پس حالا اگر آورده توی تولید، البته این قرارم نیست تولید کننده هر کاری هم دوست داشته انجام بده، اصلا به معنای این حرف نیست، ولی خب اگر اومد از سمت تقاضا حمایت شد، یعنی بازار تولید کننده رو تضمین کرد حاکمیت با سیاست‌های محدودیت واردات، با سیاست‌های ممنوعیت واردات، یه حمایت اصلی موضوع سیاست‌گذاری صنعتیه که بیاد سمت عرضه اقتصاد رو درست کنه. خب وقتی بالغ بر 1300-400 تا شما پروانه بهره برداری دادید، 1300-400 تا بنگاه کوچیک، خب بنگاه وقتی کوچیک باشه نمیتونه بره سرمایه گذاری روی آرندی بکنه، وقتی روی آرندی نتونه بره سرمایه گذاری کنه نمیتونه کیفیتش رو ارتقا بده، و وقتی کیفیتش رو نتونه ارتقا بده نمیتونه بره رقابت پذیر بشه. خب وقتی رقابت پذیر نشد، شما اگر واردات باز بشه همه اینا تعطیل میشن. پس اگر حالا اصلا بحث ما بحث فراتر از آزادسازی یا ادامه وارداته، بحث سیاست گذاری عقلانیه که خب الان که شما ممنوعیت وارداتو گذاشتید، خب بیاید یه سیاست گذاری صنعتی صحیح که بتونه بنگاه اقتصادی ما رو به مقیاس اقتصادی برسونه، بتونه مجبور کنه تولید کننده ما رو که برو صادر کننده، موظفی بری صادر کنی، یا موظفی اگر تیراژ تولیدت از مقیاس اقتصادیت کمتر شد دیگه مثلا توی بورس به شما مواد اولیه نمیدیم.
البته جسارتا جناب رئی، ما یکی از مشکلاتمون تو بحث این دستوری کار کردن برای تولید کنندگان همینه، وقتی بسترها فراهم نیست ما نمیتونیم ازش بخوایم صادرات کنه. ما وقتی شرایط کشورهای حتی همسایه را هم برای باز کردن یک حساب و افتتاح حساب الان نداریم، وقتی که به هر حال اون تعهد در واقع سپرده‌گذاری‌های ارزی رو میخوایم، بحث برگرد، این میدونید همه اینها یک کلاف سردرگمی شده که من به همین دلیل خواهشی که داشتم این بود که چون ما بر این باور هستیم که سیاست گذار الان داره اشتباه عمل میکنه، یعنی شما در بخش تولید دارید در واقع نظرات که در بخش کولبری و بحث در واقع مرزنشینان اون ما این صحبت ها رو داشتیم، الان هم در بخش بازار هم همین نارضایتی وجود داره. خب این براینده این نارضایتی یک جا باید عملیاتی یک نسخه براش ارائه بشه دیگه. نسخه ای که شما مد نظرتون هست اینه که ما امروز عدم داشتن یک سیاست گذاری منطقی و مبتنی بر واقعیت های موجود و خارج از فضای شعارگونه میتونه یه مقدار کمک بکنه به این جهتگیریه، و بر این باورم هستید که بحث ممنوعیت واردات قبل از اینکه به این نقطه ما برسیم باید بیایم سراغ این که حتی این حمایت که اتفاق افتاده، این حمایت کاذبی بوده، حمایت به درد بخوری عملا برای صنعت لوازم خانگی نبوده.
حمایت کاذب نمیشه اسمشو گذاشت. ببینید حمایت به هر صنعتی یه سمت عرضه داره، یه سمت تقاضا داره. دولت‌های خب کشورهای توسعه یافته میان اول سمت تقاضا رو حمایت میکنن با سیاست محدودسازی، بعد بلا فاصله با حمایت ها و سیاست گذاری های سمت عرضه میان قدرت رقابت پذیری اون صنعت رو بالا میبرن. وقتی اون صنعت رقابت پذیر شد میرن دنبال بحث آزادسازی واردات، اصلا میرن دنبال سیاست تجارت آزاد.
پس باید در سمت عرضه اول تقویت بشه،
اول از سمت تقاضا بازار در سمت تقاضا شروع میشه.
بله،
ما همیشه بحث خودرویی که فرمودن، بحث خودرو ما همیشه نگاهمون سمت تقاضا بوده، یعنی حمایت سمت تقاضا رو انجام دادیم ولی نیومدیم پشت بندش سیاست گذاری سمت عرضه رو انجام بدیم. و خب صنعت خودرو رو الان به روزی انداختیم که خودرویی که 50 سال پیش چینی ها می اومدن التماس میکردن از خدا رحمتشون کنه، آقایون خیامی و آقای قنچی از ایران ناسیونال بزرگ قدیم التماس میکردن اتوبوس بخرن، الان خب با چی کار کردیم که تو 40 سال 50 سال صنعت خودرو رو به اینجا رسوندیم که لاکچری های مملکت ما آرزوشونه یه خودروی چینی سوار بشه.
من عذرخواهی میکنم در بین صحبتتون، چون این نکته خیلی مهمه، چون در مورد بحث تقویت در سمت تقاضا فرمودید و برمیگرده به این حوزه، ما در بحث تقویت در سمت تقاضا مثلا الان داریم میبینیم بحث سبک فروش تغییر داره میکنه دیگه، ما یک برنامه ای رو هم داشتیم در این خصوص. آیا این موضوع واقعا میتونه اگر که ما مثلا تسهیلاتی بدیم به خریدار، توی بخش فروشنده هامون بتونیم امکانات و تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم، این قسمت رو تقویت بکنیم، آیا میتونه منجر به این بشه که اون بخش قاچاق کم رنگ تر بشه؟ میتونه جواب بده؟
ما میتونیم با تسهیلات دادن قدرت خرید مردم رو ببریم بالا، ولی سلیقه شون رو که نمیتونیم عوض کنیم. سلیقه مردم که با زور نمیشه عوض کرد. من یه سوال شما قبلش فرمودید اینو جواب بدم، در مورد کیفیت که فرمودید که توزیع کنندگان کیفیت رو میگن قابل قبوله و ارتقا پیدا کرده، کیفیت در مقایسه با چی ارتقا پیدا کرده؟ کیفیت لوازم خانگی ایرانی در مقایسه با 4 سال پیششون ارتقا پیدا کرد، ولی در مقایسه با کالاهای روز خارجی برندهای مطرح دنیا هنوز فاصله زیادی داریم. یه نکته ای دکتر فرمودن در مورد سامانه هایی که ایجاد شده برای نظارت بر بازار و جلوگیری از قاچاق. متاسفانه سامانه هایی که الان ایجاد شده تماما دست و پاگیر کسبه ای شده که کسبه شفاف بازارن و کالای ایرانی میفروشن. یعنی طرف مبدأش مشخصه، از کارخونه داره میخره، به کدوم بنکدار میده، از بنکدار میرسه دست مصرف کننده، فقط تکالیفی رو دست و پاگیر برای کاسبای شفاف و بنکدارهای شفافمون ایجاد کردیم. ولی قاچاقچیه، کسی که کار قاچاق انجام میداد از اول زیرزمینی کار میکرد، 1000 تا سامانه دیگه هم ایجاد کنیم باز داره زیرزمینی کار میکنه. این سامانه ها میان فقط دست و پاگیر عرض کنم خدمت شما که کسبه شفاف ما شد. در مورد اینکه بعد چی کار بکنیم، برای اینکه چه کار بکنیم که اولا که سیاستگذاران و کسانی که نماینده ایمانهای دکتر ایشون باید دارن پیگیری کنن که چه کار باید بکنیم، ولی راهکارش اینه که ابزاری دولت داره به نام تعرفه‌های ترجیحی به نام گمرک. ما میتونیم کالاهایی رو که کمبود داریم، کالاهایی رو که از نظر کیفیت نتونستیم هنوز به حد مطلوب برسیم، اجازه واردات بدیم، واردات هوشمند و نظاممند که بدونیم چی قرار اتفاق بیفته، اجازه واردات بدیم، تعرفه های ترجیحی که میگیریم باعث میشه که این کالاها قیمتش بالاتر در بیاد توی بازار و کالاهای ایرانی رقابت پذیر بشن، بتونن رقابت کنن با کالاهای خارجی. از طرفی این هزینه هایی که میگیریم و درآمدی که دولت براش از گمرک ایجاد میشه که الان همش داره میره تو جیب قاچاقچی، ارز داره خارج میشه ولی چیزی نصیب دولت نمیشه، اینو ما میتونیم بیایم خرج تولید کننده کنیم که دوستمون فرمودن که اومده سرمایه‌شو میخ کرده توی ایران، هر اتفاقی که بیفته این سرمایه مال مردم ایرانه و قرار نیست از ایران خارج شه و خیلی هم قابل احترامن تمام تولید کننده های ما، ولی تولید کننده چرا مجبور میشه شفاف نباشه؟ چرا مجبور میشه کیفیتش ارتقا نده، دستگاه های به روز نیاره، تکنولوژی نیاره؟ به خاطر اینکه برنامه نداره، از 4 سال آیندهش مطمئن نیست، نمیدونه 4 سال آینده به چه ترتیبی قراره کالا وارد بشه وارد نشه، چه بلایی قرار سر تولید کننده بیاد. بنابراین اگر که سیاست گذار ما یه برنامه بده که آقا حمایت ما تا سال فلانه، از این سال به بعد ما وارداتمون توی این محصولات قرار آزاد بشه، با این تعرفه ها کالا میاد و شما باید داری با این برندها رقابت کنی، تون زمانی که داره خودشو رشد میده، رقابت پذیر میکنه با شرکت های خارجی و برند های خارجی، و بعد از اونم برنامه داره، مجبور نیستش که میگم همش بجنگه برای اینکه آینده تاریکی داره و ندونه دشمنش کی هست، اصلا با کی داره میجنگه اصلا توی این تاریکی.
یه نکته ای رو خیلی خوب جناب حیدری آیه شهرستانی فرمودند، حالا چون برمیگرد به سمت در واقع مجلس، ببینید ما توی چند ماه اخیر حداقل همیشه اینو از تولید کننده شنیدیم که میگه من بزرگترین آسیب برای من عدم تصمیم گیری و عدم امکان اینه که بتونم یک برنامه ریزی برای حتی چند ماه آیندم داشته باشم. ما متاسفانه در چند ماه اخیر حداقل میتونم بگم از زمانی که حالا به خصوص جناب علی آبادی بر مسند وزارت صمت تشریف آوردن، ببینید هی بحث آزادسازی و در واقع کاهش از اون فضای ممنوعیت واردات اتفاق افتاد، اما هیچ وقت از طرف مجلس هم به هر حال این موضوع تقویت شد، اما سردرگم نگه داشتن تولید کننده که آقا یا واقعا قرار این ممنوعیت برداشته بشه، قرار نیست برداشته بشه. حتی ما چند وقت پیش یک بخشنامه تو همین فضای مهالود از جناب آقای مخبر اومده بود که این بخشنامه اصلا مربوط به یه چیز دیگه بود، سری ما دیدیم تمام رسانه‌ها خبر زدن که آقا ممنوعیت واردات برداشته شد. ببینید این اتفاقی که میفته متاسفانه چرا دولت و مجلس به صورت خیلی صریح و شفاف نمیاد تکلیف رو روشن کنه، تولید کننده تمام شد از فردا مرزها باز میشه واردات به این شکل میاد، یا نه آقا تا 5 سال آینده، نه 6 ماه آینده. من اینو از این سمت میخوام از شما بپرسم.
ببین این برمیگرده به حوزه سیاست گذاری. بله. مسئولیت سیاست گذاری برای کنترل قاچاق، تقویت کالاهای داخلی، تولیدات داخلی، صاحبان صنعت به عهده دولت. مجلس هم از سیاست‌های دولت در این زمینه حمایت میکنه. در طول همین 3 سال و 7-8 ماه که از مجلس 11 گذشته، هنوز هیچ گونه لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه نشده برای حمایت از تولید کننده و مبارزه جدی با پدیده قاچاق. خود مجلس ما آمدیم یک طرحی تهیه کردیم برای نظاممند کردن کولبری و قانون کولبری، که در قانون جدید یه چرخه‌ای تعریف کردیم که هم تاجر، هم راننده، هم کولبر، هم بازار ازش مرتفع بشن، هم حقوق دولت از نظر درآمدهای گمرکی و همچنین سود بازرگانی مرتفع بشه، و همین که بالاخره کولبران در مناطق مرزی به معنی واقعی ازش منتفع بشه. این قانون هنوز اجرایی نشد. اما ما مشکل ما اینه در کل در حوزه سیاست گذاری، بویژه تو حوزه تولی در همه اسنا و اقشار، واقعیت های میدانی نمیبینیم. شما الان تمام اقشار و اصناف با تعداد اگر بیاری به همون تعداد نقد میکنن، به همون تعداد هم صحبت دارن برای کیفیت، برای بهبود وضعیت. اما یک قانون، یک مرکزی که همه این مسائل را تجمیع بکنه و یک سیاست گذاری درست انجام بده، هم حمایت بکنه از صنعت، هم مبارزه بکنه با پدیده قاچاق، نداریم. این یک واقعیت. شاید هم بالاخره این نقد من یه مقداری سخت باشه برای سیاست گذاران دولتی ما، به همه دولت ها برمیگرد. الان نظرم اینه، به نظر من دولت به سال 97 اومدن گفتم این کالاها ممنوع، منتها قرار شد با برنامه طول چند سال هم کیفیت بیشتر بشه، هم کمیت، هم بازار در واقع تأمین بشه، و نهایتا در طول این چند سال دیگه کالای خارجی مشابه اون با کیفیت بالا ارزانتر از کالای داخلی نباشه. این سیاست کلان. خب بالاخره سیاست درستی بود، چون برنامه پشت این قضیه نبود الان با شکست مواجه شد. الان هم باز هم اگر این محدودیت رفع بشه و از فردا بگیم کالای خارجی وارد بشه، باز هم این مشکل پیدا میکنه. اصلا اساسا چرا این تصمیم گیریش قرار شد از 10 میلیارد دلاری که در حوزه منسوجات و در واقع مثلا میگم کیف و کفش و پارچه و پوشاک و اینا، این سه قلم 10 میلیارد برآورد این شد که 4 میلیارد یا 3.5 میلیارد دلار صرف جویی میشه. همین امروز که در این میزگر داریم صحبت میکنیم، همون 10 میلیاردی که آخرین برآورد هست 3.5 میلیارد دلارش قاچاق. خب بالاخره کاری نکردیم عملا، هم آقایان ضرر کردن هم سیاست گذاری درستی نشد. الان من تاکیدم این، پیشنهادم این که محدودیت به صورت تدریجی حذف بشه، به صورت تدریجی حذف بشه با نظارت دقیق تر، در کنارش حمایت جدی دولت از تولید کنندگان برای کیفیت بیشتر.
دقیقا نظری که جناب آقای شهرستانی از بخش فروشندگان ما و اتحادیه فروشندگان ما داشتن. جناب رایی، ما چون میخواییم که تولید کننده کشور در واقع همیشه به عنوان بخش مظلوم به حساب اومده و این قسمت انتهایی را در اختیار شما قرار بدیم، حرف تولید کننده ای که امروز به هر حال در مظن اتهام قرار گرفته که نتونست تولیدش به شکلی باشه که کیفیتی که مد نظر بوده رو از اونجور که از منظری که مد نظر بوده بیاد و پاسخگو باشه، قیمت ها بالا رفته، البته تولید کننده برای همه اینها پاسخ داره، اما امروز خواست شما به صورت مشخص در موضوع ممنوعیت واردات چیه؟
ببینید، من بازم عرض میکنم خدمتتون، اصلا بحث فراتر از ممنوعیت واردات یا آزادسازی وارداته. ببینید، ما اگر سیاست گذاری درستی نداشته باشیم، سیاست گذاری صنعتی درستی، ببینید این نکته ای که آقای دکتر اشاره فرمودن موضوع کاملا درستیه که ما نتوانستیم سیاست گذاری درستی بکنیم که همه بخشا رو ببینه. همه بخشا با یه سیاست گذاری نمیشه. اصلا ماهیت صنف فروشنده یه چیزیه، صنف تولید یه چیزیه، صنف بازار یه چیزه، صنف تامین کننده، اینا کاملا متفاوتن از هم دیگه. موضوعی که از الان ما نیازمنده یه سند راهبردی، نه سند راهبردی که پشت درهای بسته افرادی برای یه صنعت تدوین کنن که یک بار هم اون صنعت رو از نزدیک ندیدن. 5 تا تولید کننده رو نرفتن بشینن مشکلایی که تو عمل هست و ببینن چیه. و خب یه سندی می نویسن، الان تا حالا چند تا سند برای صنعت لوازم خانگی رو نمایی شده؟
فقط ضمانت اجرایی هم هست عملا،
ولی همین الان نه آماری از این صنعت هست، نه دیتایی هست، نه. خب ما هیچ کدوم اینا رو نداریم و چیزی که الان فرای آزادسازی واردات یا فرای ادامه ممنوعیت نیازمند اون هستیم، یه سیاست گذاری مشخصه که هم تولید کننده تکلیفش مشخص باشه. چون عرض کردم خدمتتون، تولید کننده وقتی بخواد بره خب فرایند کیفیتش رو ارتقا بده، نیازمند تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه هزینه ها و سرمایه گذاری های خیلی کلانی میخواد که در صورتی تولید کننده این کار براش مقرون به صرف است که آینده قابل پیش بینی باشه. الان آینده قابل پیش بینی نیست و مسئولین ما متوجه این موضوع نیستند که حرف های متناقض مقام مسئول هزینه مبادله ایجاد میکنه و الان تولید کننده با یه حجم بسیار بالایی از هزینه های مبادله، از بی برنامگی های نظام سیاست گذاری، با همه اینا مواجه. خب حالا بگیم ادامه ممنوعیت اگه بخواد ادامه دار باشه حتما نیازمند سیاست گذاری درسته و خب اگه در واردات هم بخواد باز بشه که خب دوباره اونم مصائب و مشکلات خودشو داره. پس الان تو این جایگاهی که امروز ما قرار داریم، کما اینکه خب الان جنس خارجی همه چیز توی بازار هست،
با قیمت نیست پایین تر شهرستانی
با قیمت بسیار پایین تر الان هست، همین کف امین حضور
کیفیت بهتر.
ساید 2023 LG همین الان کفمید حضور هست نیست آقای شهرستان؟
شما کدا رو بهتر میدونید؟
نه خب اینا واقعا اینا یه قدم زدن کف بازار، همه اینا رو به ما نشون میده.
فقط این سمت مشکل سر همین نکاتی که دوستان فرمودن، جنس هست ولی جنس نه خدمات پس از فروش داره، جنس احتمال در واقع فیک بودنش هست، همون بحث دیگه. یعنی با این ماجرا ما میبینیم که جالبه که زینفعان این صنعت از بدنه تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، حتی خود دولت، همه، یعنی در یک نقطه ما قرار گرفتیم که همه شاکی هستن، همه ناراضی هستن و همچنان هم در بر همون پاشنه داره میچرخه. خب نکته اینه
زینفعان این صنعت، ببخشید اینجا نشستن، تو این جمع نیستن.
بله
زینفع قاچاق الان تو کشورهای حوزه خلیج فارس توی دبی نشسته، انبار چند ده هزار متری 5 تا 5 تا داره تلفنی میفروشه و میفرسته خونه مصرف کننده هستن. اون اصلا اینجا نیست. الان دولت مصرف کننده بیشتر از همه، دولت، توزیع کننده، تولید کننده، همه زی ضرر هستند به خاطر بی برنامگی و اون کسی که داره منفعت میبره اصلا دور این میز نیست و توی ایران نیست، نشسته گوشه دیگه و داره بدون هزینه درآمد ایجاد میکنه. برای
تعبیر کاملا درستی بود. من واقعا ممنونم از حضور هر سه بزرگوار. بی تردید موضوع صنعت لوازم خانگی و از همه مهمتر این مقوله ممنوعیت واردات که به نحوی سردرگم هست و کلاف سردرگمی شده که تکلیف نه برای تولید کننده مشخص کرده امروز، نه برای توزیع کننده، نه برای مصرف کننده، بی تردید باید هرچه سریعتر توسط مقام های مسئول پاسخگو باشن در این خصوص، تکلیف رو روشن کنن، عدم مشخص شدن تکلیف و تعیین مصادیق مشخص در این حوزه روز به روز میتونه حال این صنعت رو بدتر از روز گذشته بکنه. ما خواهشی که داریم از مسئولین و به خصوص دوستان در مجموعه وزارت صمت که امروز جای اونها بسیار خالی بود در این میزگرد، اینه که حضور پیدا بکنن و به شفاف سازی هرچه بیشتر در این موضوع کمک بکنن. بار دیگه خیلی خوشحالم از این که این برنامه و بنده را برای این موضوع خاص در صنعت لوازم خانگی انتخاب کردید. از حسن لطف شما همچنان سپاسگزار هستم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی سعی می‌کنیم همچنان به این موضوع و این مقوله با حضور میهمانان دیگری حتما بپردازیم. روز خوش، خدا نگهدار.